ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه هفتم دی ماه 1399. من رضا ولیزاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو تا این لحظه دنبال کنین، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو.
با سلام. بنابر تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 119 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 5502 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده که بر این اساس مجموع بیماران از ابتدای شیوع بیماری را به بیش از 1,200,000 نفر می‌رساند. مجموع جانباختگان این بیماری نیز بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در مجموع به 55,000 نفر نزدیک شده است. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی تا چند برابر آمار رسمی است. مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی در این مرکز اعلام کرد که 35% مردم زیر خط فقرند. به گفته موسی شهبازی، میانگین مصرف کالاها در سالهای اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که به گفته او در دهک‌های 1 تا 3 مصرف سرانه گوشت به 25 گرم کاهش یافته و به جای آن مرغ و تخم مرغ جایگزین شده است. این در حالی است که به گفته آقای شهبازی از آبان 98 تا آبان 99 قیمت مرغ 84% و تخم مرغ 88% افزایش یافته است. روز شنبه نیز رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفته بود 6 دهک جامعه، یعنی بیش از 25 میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، میگوید که لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آقای قالیباف روز یک شنبه در مجلس گفت:
ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117% رشد داشته است و هزینه ها 47% افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود 10% افزایش یافته است.
رئیس مجلس همچنین گفت که وابستگی بودجه به نفت باید به صفر برسد. آقای قالیباف پیشتر نیز اعلام کرده بود بخشهایی از لایحه بودجه سال 1400 با سیاست‌های کلانی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند مغایر است. تعدادی از نمایندگان مخالف دولت حسن روحانی به صراحت از احتمال رد لایحه بودجه 1400 صحبت کردند. دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت تنظیم کرده. منتقدان می‌گویند دولت در بودجه پیشنهادی وابستگی به نفت را از 10% به 35% افزایش داده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که این کشور با هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 بین قدرت‌های جهانی و ایران شدیداً مخالفت می‌کند. در متن این بیانیه، توافق هسته‌ای با ایران از بیخ و بن غلط توصیف شده و آمده است که در برجام به ایران بزرگراهی برای رسیدن به زیرساخت‌های لازم برای یک زرادخانه کامل بمب‌های هسته‌ای داده شده است. همچنین در این بیانیه اضافه شده که برجام منابع لازم برای به نوشته این بیانیه تشدید قابل توجه تجاوزگری جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه فراهم کرده است. این بیانیه کمتر از یک ماه مانده به آغاز به کار دولت جدید جو بایدن در آمریکا منتشر شده است.
ممنونم از تو شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و بپردازیم به ادامه مجله شامگاهی. We'll be right back. ادامه اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن ضد کرونا. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. شمار جانباختگان برف و کولاک در ارتفاعات تهران به 11 تن رسید. مسئولان میگویند هشدارهای لازم را داده بودند. کارشناسان میگویند هشداری در کار نبوده.
اینجا یک هوایی تشکیل میشه که استثنای توچاله و طی سالها توی دههای گذشته همچین بورانای اتفاق افتاده. این چیزی که میگن که ما پیشبینی کردیم فقط دارن به نظر ما سلب مسئولیت میکنن. آخه ابزارشو ندارن.
اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار اصلاح بودجه شد.
این هزینه‌های رانتی مثل هزینه و بودجه مربوط به نهادهای مذهبی، امنیتی و حتی هزینه شرکت‌های دولتی رو کاهش بدن تا بودجه به تراز برسه.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر با ما بمانید. همین ابتدای مجله بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران که کم هم نیست از رد ویروس جهشیافته‌ای که صحبتش هست، اینکه ببینیم آیا در ایران هم وارد شده یا خیر، تا موضوع واکسن و خبرهای دیگه. همکارم امیر پوریا که این خبرها رو دنبال کرده از صبح اینجاست در استودیو با ما. امیر، از رد ویروس جهشیافته شروع کنیم و اینکه آیا احتمال داره وارد ایران شده باشه یا خیر؟
نکته مهم در این زمینه داشتن امکان توالی یابی با یا به اصطلاح سکانس کردن این ویروس که چهارشنبه سوم دی دکتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود که تاکنون شواهدی علمی و بالینی دال بر ورود ویروس جهشیافته کووید 19 بریتانیایی به ایران به دست نیامده است. اما امروز پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و او هم از اعضای همون کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا است، توی یک برنامه تلویزیونی گفته که امکان ورودش به ایران تا همین حالا هم وجود داره.
ما که تا حالا سکانس نکردیم ببینیم که سکانس ما با سکانس انگلیسی ها یه چیز، من اطلاع ندارم از این موضوع، ولی اینی که مثلا به ایران وارد نشده باشم اینم نمیشه گفت.
خب بپردازیم به موضوع واکسن. چه خبر تازه‌ای داریم از واکسن، چه واکسن تولید داخلی و حالا چه واکسن خارجی؟
تازه ترین خبر که همین دو سه ساعت پیش اعلام شده، ستاد اجرایی فرمان امام که اون شرکت شفافارم، شرکت مدعی دستیابی به واکسن کرونا در ایران زیر نظر این ستاد فعالیت میکنه، از آمادگیش برای تولید 12 میلیون دوز واکسن ظرف 6 ماه بعد از تایید نهایی خبر داده. رئیس این ستاد اجرایی فرمان امام محمد مخبر امروز صبح در حالی این ادعا رو مطرح کرده که در حقیقت بحث زمانبندی این تولید مقداری همچنان توی ابهامه و صرفاً به مسئله انتظار برای تایید نهاییش بر نمیگرده، بلکه تهیه و خریداری دستگاه هایی که بتونه این تولید انبوه رو که دیگه صنعتی خواهد بود میسر بکنه مسئله اصلیه. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران یه هفته پیش گفته بود که شاید رسیدن به دانش فنی این تولید واکسن در ایران باشه، اما این ماجرا با تولید انبوه متفاوته و با توجه به این که ما باید دستگاه های تولید رو تهیه بکنیم معلوم نیست که کی بتونیم به این وضعیت برسیم. در این حال ادعای دکتر مخبر مبتنی بر اینه که به رغم تبلیغات شبکه های معانه تا امروز 60,000 نفر برای داوطلبی تزریق واکسن با ما تماس گرفتن و 36,000 نفر هم بعد از اطلاع از شرایط لازم ثبت نامشون رو قطعی کردن، گرچه ما نمیتونیم بیش از 56 نفر رو برای آزمایش انسانی بپذیریم. آزمایش انسانی واکسن ادعا شده بود که در روزهای اول دی ماه شروع میشه که خب الان بعد از گذشت یک هفته هنوز اتفاق نیفتاده.
امیر، از حواشی اجتماعی شیوع بیماری کووید 19 در ایران چی میتونی برامون بگی؟
یه نکته عمومی و طبیعتاً مهم برای همه شهروندان ایرانی این است که محدودیت تردد از ساعت 9 شب تا 4 صبح که قبلاً برای شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی اعمال می‌شد، الان از الان در شهرهای زرد هم اجرا میشه. و در این حال یه گزارشی رو گروه جامعه خبرگزاری مهر که برمیگرده به همین حواشی اجتماعی کرونا منتشر کرده که به شکل شاید تعجب آوری و معکوس از یکی از مزایای اتفاق شیوع ویروس کرونا اسم برده، از حذف شدن برخی رسم و رسوم پرهزینه و دشوار در مسیر ازدواج که منجر میشه به اصطلاح ازدواج آسان که مدعی شیوع ویروس کرونا باعثش شده. در این حال بحثی هم وجود داره درباره این که آمار ازدواج در طول 4 ماه نخست امسال 200 هزار واقعه، حالا واحدی که مطرح میکنن، بوده، در مدت مشابه سال قبل 167 هزار بوده و این ادعا وجود داره که محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان گفته که این به آسان شدن مراسم ازدواج به دلیل شیوع ویروس برمیگرده.
ممنونم از تو امیر پوریا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روز جمعه 5 دی ماه حوالی ساعت 13 همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. مقام‌های امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند که شمار قربانیان حوادث مربوط به این حوادث در ارتفاعات تهران به 11 نفر رسیده. کمی پیشتر از همکارم محمد زرقامی پرسیدم در مورد آخرین جزئیات این خبر و آمار کشته شدگان.
رضا، تا همین لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم هنوز چند نفری باقی موندن که پیدا نشدن. طبق آخرین آمار 11 نفر جان باخته داشته حادثه‌ای که در ارتفاعات تهران رخ داده. اگر برگردیم به صحبت‌های محمد باقر محمدی، معاون عملیات سازمان هلال احمر، آقای محمدی در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی ایران داشته توضیحات دقیق‌تری رو در این خصوص داده.
11 نفر در مجموع آمار فوت شدگان است و نهایتاً هم تعداد نجات یافتگانی که بچه‌ها آوردن 16 نفر بود تا دیروز غروب. امروز هم از صبح ما تیم‌های نجاتمون بالا رفتن، تا این لحظه بالان الان در حال جستجو نجات هستن. چیزی که استان تهران تا این لحظه اعلام کرده بر اساس تلفن‌هایی که داده شده و بررسی‌هایی که انجام شده، فعلاً 3 نفر مفقودین احتمالی مون هست که به خاطر همین 3 نفر هم بچه‌ها الان دارن جستجو نجات رو انجام میدن که امیدواریم امروز بتونیم به اون نتیجه لازم برسیم.
شنیدیم صحبت‌های آقای محمد باقر محمدی، معاون عملیات سازمان هلال احمر، که میگه همچنان 3 نفر مفقود هستند. از طرفی هم پیش از این ما شاهد این بودیم که مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران شاهین فتحی هم گفته بود که اگر کسی از اقوامش، نزدیکانش، آشنایانش مراجعه نکرده به منزل، به ارتفاعات رفته بوده، به ما اطلاع بدن تا ما در فهرستی که داریم جستجو میکنیم قرارش بدیم. ولی مشخصا تا این لحظه هیچ خبری از اون 3 نفر نیست. جستجوها گفته میشه که همچنان ادامه داره.
محمد، برخی از نهادها و مقامهای مسئول گفتن که هشدارها و اخطارهای لازم داده شده بوده به کوهنوردان و کسانی که به طور کلی میخوان در این هوا سفر بکنن که ممکنه شرایط مناسب نباشه، اما برخلاف این گفته ها نکاتی هم مطرح شده که چنین هشدارهایی با این دقت در کار نبوده.
هواشناسی میگه که هشدارهای لازم رو داده بوده کوهنوردی، همچنین فدراسیون کوهنوردی به این مسئله اشاره میکنه که گفته بودن که توصیه میکنن افراد برای کوهنوردی به ارتفاعات نرن، اما همه اینها نادیده گرفته شده و در یک آن به هر حال مشاهده این بودیم که تعداد زیادی افراد رفتن. تعداد دقیقی مشخص نیست که چه تعداد کوهنورد رفتن. در برآوردهای اولیه گفته شده بود که 100 کوهنورد رفتن به اونجا، ولی بعدن این آمار تغییر کرد. با این حساب اگر دقت کنیم به حرفهای رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران، متوجه میشیم که یک جایی از کار به نوعی میلنگه و شاید اون مسئله اعتماد کردنه. این رو در صحبت‌های آقای زارعی میتونیم بشنویم که گفتگویی بوده که آقای زارعی با برنامه تهران ورزشی داشته.
یه مقدار متاسفانه نادیده گرفته شدن ستاد پیشگیری و بی‌توجهی سازمان‌ها به پیشگیری از این قضیه باعث بی‌اعتمادی باشگاه‌های ما شده. باشگاه‌ها زیاد همکاری با هیئت تهران نداشتن تو پیشگیری از حوادث کوهستان. جمعه گذشته هم وقتی طوفان خیلی سهمگین میشه، تیم ستاد پیشگیری که روی گردنه کلکشال بود، به خاطر اینکه نفرات مدت زیادی رو روی گردنه بودن و خودشون تحت خطر بودن، به پایین فراخوانده شده بودن و نفرات دیگر بی توجه به این که خب اینقدر هوا خراب هست، ستاد پیشگیری منطقه تخلیه کرده، به ارتفاعات میرن که دچار چنین حوادثی شدن.
شنیدیم صحبت‌های رضا زارعی رو، رئیس فدراسیون کوهنوردی، که از این ناهماهنگی‌ها میگفت و اینکه این ناهماهنگی‌ها باعث شده که اعتماد هم کمی کمرنگ بشه بین باشگاه‌های کوهنوردی و هیئت کوهنوردی استان تهران.
محمد، قاعدتاً کوهنوردها همینجوری دست خالی که نمیرن. کوه معمولاً تجهیزات ساده‌ترین تجهیزات حداقل جی پی اس یا همون مکانیاب هست و اگر که به چنین تجهیزاتی هم به هر حال دسترسی داشته باشن میتونن به نوعی راهشون رو پیدا کنن. در این مورد چی میدونیم؟
به هر حال ببین، گفته شده بود که شرایط جوی مناسب نیست. این رو کاربران مطرح کردند که جی پی اس ها در همون زمان که داشته این اتفاقات رخ میداده یا این حوادث رو ما شاهد شدیم، جی پی اس ها هم دچار اختلال شدن. هیچ منبع موثقی یا مستقلی این مسئله رو تایید نکرده. مقام های مسئول جمهوری اسلامی هم تا الان درباره همه مسائل حواشی این رخداد حرف زدن، اما درباره جی پی اس هیچ کس صحبتی نکرده. به هر حال جی پی اس دستگاهیه که میدونیم در اون شرایط جوی هم شاید استفاده کردن ازش دشوار باشه و شاید اصلا کمک کننده قطعی هم برای کوهنوردی که در اون موقعیت به هر حال گیر افتاده نباشه. یک گفتگویی رو رضا من داشتم با یکی از پیشکسوتان کوهنوردی، آقای ذبی‌الله حمیدی، که باشگاه اسپلت رو داره در تهران، و فکر میکنم اگر اون گفتگو رو گوش بدیم تصویر دقیقی رو ما پیدا میکنیم از اینکه چه اتفاقی دقیقا برای این کوهنوردان رخ داده و این حواشی و گفته ها تا چه اندازه با منطق اتفاقاتی که رخ داده و منطقی که کوهنورد درش قرار میگیره همخونی داره.
حادثه ای که رخ داده منطقش از نظر جغرافیایی میشه گفت که کوهستان توچال و اطراف این بود، یعنی به نوعی میشه گفت البرز مرکزی بوده. یه جو هوایی با سرعت زیاد در روز جمعه 5 دی در این منطقه حاکم بود که به خاطر سرعت باد زیاد تبدیل به بوران شد. اون باد شدید که بالایش حتی 60 درجه به نظر ما رسید، ما هم خودمون بودیم، منتها ما در منطقه لواسانات بودیم، البته لواسانات هم هواش عین همین توچال بود، خیلی فرق نمی‌کنه. و این هوا باعث این شد که خب کوهنورده در یک ساعتی به نوعی غافلگیر بشن. بیشتر کسایی که فوت کردن، البته توشون کوهنورده خوبم بوده گویا، ولی تا اینجا که میدونم خیلی باشگاهی و کوهنوردهای عضو باشگاه ها نبودن. تنها باشگاهی که حادثه دید در اصل بهمن بود که یک نفر از یکی از باشگاه کوهنوردی فوت کرد. از لحاظ پیشبینی که میگن نه، اصلا اینطور نبوده، هیچ کسی پیشبینی این هوا رو به طور قطع نداشته. پیشبینی که شده بود سرعت باد تا 30 تا زده بودن. پیشبینی که بوده پنجشنبه میتونن برن به سایت ها ببینن، سرعت باد 30 تا بیشتر نبوده.
این سرعت باد که میگین 30 تا، یعنی سرعت بادیه که معمولیه برای کوهنوردی که
قابل صعوده، البته یه ذره زیاده، ولی برای کوهنوردی که میخواد بره تو مسیر مثلا تلکابین، ببین اینا که اتفاق افتاده، خب اینا تو منطقه کلکچال بودن، یکتاشون تو منطقه تلکابین بودن. اینجا جای عمومیه. مسیرهای عمومی یعنی چی؟ یعنی مسیرهای توریستی، مسیرهایی که مردم به جهت کوه پیمایی اینجا میرن و هیچ کسی همچین پیش بینی رو در اینجا نکرده بود. هیچ کس اصلا قادر به این کار نیست. و در بعضی مواقع کوهستان توچال به دلیل موقعیت خاصی که داره، شما میدونید توچال یک طرفش بیابانه،
بله،
و شمالش میره به آب و هوای کوهستانی و بعد به دریای خزر میرسه. اینجا یک هوایی تشکیل میشه که استثنای توچاله و طی سالها توی دههای گذشته همچین بورانای اتفاق افتاده. این چیزی که میگن که ما پیشبینی کردیم فقط دارن به نظر من سلب مسئولیت میکنن. آخه ابزارشو ندارن،
یعنی این ابزار هستش که این ابزار در دیگر نقاط جهان مثلا برای صعودهای بزرگ مثلا قله‌های مشهور این ابزار وجود داره که پیش بینی کنن و این ابزار در ایران وجود نداره؟
خب ما به حال کشور جهان سوم هستیم، از همه چیز تو جهان عقب‌تر هستیم. ما خب اصلا ساختار کشور ما این است. دقیقاً ممکنه این ابزار تو کشورهای دیگه باشه، ولی تا اینجا که من اطلاعات کوهنوردی دارم تو این سال‌ها فکر می‌کنم خیلی‌ها رو این هواها می‌گیره. در تمام دنیا، در آلپ و در هیمالیا هم دیده شده که کوهنوردها درگیر این هوا شدن.
یک نکته هم آقای حمیدی وجود داشته، شما این رو تایید میکنین، میگن که اختلال بوده در جی پی اس و این هم باعث شده که کوهنوردها دچار مشکل بشن و تأثیر گذاشته روی کشته شدنشون یا درگیر شدنشون با بهمن. شما این رو تایید میکنین؟ یعنی این اختلال وجود داشته؟
دستگاه جی پی اس دستگاهیه که خطا زیاد داره و در ضمن کار کردن باهاش در بوران سخت، اولا کار سختیه برای اینکه دید نداره کوهنورد، اصلا جلوشو نمیبینه، چه بتونه دستگاه رو ببینه. خیلی از اینا دکمه هاشون به شکل آنالوگ، یعنی باید فشار بدن نمیتونن. اونایی هم که به شکل دیجیتال هست خیلی سخت باشون کار کردن. ضمن اینکه خود دستگاه هم به خاطر اینکه از ماهواره اینا رو میگیره، به خاطر اون بوران شدید که 80 کیلومتر باد بوده در بعضی لحظات، 80 کیلومتر قطعا امواج ماهواره نمیرسه به دستگاه، قطعا این هفت درسته، بله قطعا جی پی اس کارایی همیشگیشو نداره.
آیا به طور کل اختلالی هم بوده در اون تایم روی جی پی اس ها، یعنی اختلالی که از سمت ماهواره باشه حالا بنا به دلایلی و این به شما گزارش داده شده باشه، یا اطلاع داشته بودید در مورد این؟
ما نداشتیم همچین چیزی رو. ما خودمون جی پی اس داشتیم، ما زیاد با جی پی اس کار نکردیم. مسیر ما مسیری بود که روی یال مشخصی بود و توی دره نبودیم. البته ما خودمون هم چند جا اشتباه داشتیم، ولی چون روی یال بودیم، اصطلاحا میگن یال، اگه شما این کلمه رو بشناسید.
اگه بشه یه توضیحی هم بدید یال دقیقاً چیه برای شنونده ما؟
پهنه که میاد به یه بلندی میرسه میشه یال. این بوران به شکل یک سره نبود، دقت کنید، میومد 10 دقیقه قطع میشد، 5 دقیقه خوب میشد، خوب یعنی معمولی و قابل تحمل، دوباره به شدت باد افسوده میشد. اونی که تو اون 10 دقیقه خودش رو جمع جور میکرد، خب احتمالاً مسیر پیدا میکرد. قطعا اینها افرادی بودن که تو اون 10 دقیقه یک روب نتونستن مسیر پیدا کنن. ضمناً اینم یادمون نره که رو بعضی گردنه ها، مثلا مثل گردن کلکشار که میدونم اونجا خیلی ها چرت کردن، شدت باد خیلی زیاده و دائمه، اونجا دیگه قطع نمیشه، متوجه شدید؟
بله.
یعنی رو گردنه جایی که دو تا دره به هم میرسن روی بلندی، اینجا جاییه که شدت باد از دو طرف میاد، از دو تا دره میاد. کسی اونجا بیفته رو اون گردنه، دیگه این بوران مثل ما نیستیم که رویالیم هی میاد و میره، اینجا دیگه ثابته و متاسفانه اونجا دیگه زمین گیر بشن تا از این گردنه بخوان خودشونو به یه شیب پایین برسونن خیلی کار سختیه و به خاطر تجربه نداشتن احتمالاً خیلی ها پوشاک مناسب نداشتن.
خب اما بعد از این گفتگو که شنیدید، گفتگویی بود با ذبیح الله حمیدی، مدیر باشگاه کوهنوردی اسپیلت. با همکارم محمد زرقامی بپردازیم به ادامه مجله. مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی با صدور بیانیه از ایران خواست عراق را از درگیری‌های خود دور نگه دارد و جایگاه و استقلال این کشور و دولتش را حفظ کند. او در این بیانیه که شامگاه جمعه در توییتر منتشر شد همچنین خواستار خروج آمریکا از عراق شد. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم شامگاه جمعه هشدار داده بود که اگر لازم باشد آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. این موضع‌گیری ها پس از حمله راکتی یک شنبه گذشته به سفارت آمریکا در بغداد و بازداشت برخی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق مطرح می شود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا دیدگاه او رو در مورد بیانیه مقتدا صدر پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
بنده بگیم که آقای مقتدا صدر الان دو سه سالی است که به نوعی با ایران زاویه پیدا کرده و بیش از پیش یک اصطلاح تأکیدات ملی گرایانه را در صحنه سیاسی عراق پیش میبره که باید عراق از مثلا اینکه حوزه درگیری آمریکا و ایران باشه دور بمونه، و خب نگرانی ها هم بالاست، یعنی در چارچوب همون نگرانی که دولت عراق هم داره، همین امروز باز یک هیئت عراقی داره میره به تهران که با مقامات ایران صحبت بکنن، هرچند که ایران هم دائم داره سیگنال میفرسته. آقای قاآنی خود فرمانده سپاه قدس رفت عراق که به نوعی نیروهای نزدیک به ایران رو ساکت نگه بداره، از نظر خودشون که تا آقای ترامپ از سلاح کاخ سفید بره و دست به اقداماتی نزنن که محملی ایجاد بشه که آمریکایا بخوان وارد عملیات بشن. با همه این احوال سیگنال های متفاوت دیگه ای هم میفرستن، یعنی تحلیلاتی که دارن میکنن در تهران که ما با توجه به سالگرد نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن آقای سلیمانی انتقام سخت در پیش خواهد بود، یا حتی انتقامی که ممکن در رابطه با آقای کششتن آقای فخری زاده در دستور کار باشه، این حرف ها هم زده میشه، یعنی سیگنال ها متفاوته و آمریکایی هم در همین رابطه بیش از پیش حضور خودشون رو در منطقه تقویت کردن، هرچند که خب با مسائل انتخاباتی آمریکا هم این نوع حضور، این نوع حرکات و عملیاتی که آمریکایی ها دارن انجام میدن شاید بی ارتباط نباشه، ولی مجموعاً عراقی ها در وضعیت بسیار سختی قرار گرفتند. آقای کاظمی همونطور که گفته شد و هم از طریق به اصطلاح اینکه کمک اتکاب خود هشت شعبی که اینها برن و کمیته تشکیل بدن و خودشون دست به بازداشت برخی از عناصر اصحاب حق بزنن که به آمریکایی‌ها این سیگنال رو بفرستیم که ما خودمون میتونیم مدیریت بکنیم این بحران و شما مطمئن باشین که امنیتتون تامین خواهد شد. با همه این احوال اینی که واقعا آقای الکاظمی در این زمینه و بدون اینکه ایجاد مثلا وضعیت اضطراری در کل عراق و بغداد نکنه بتونه به نتیجه برسه، یک علامت سوال بزرگه.
خب با این هشدارها، این اخطارها چه از طرف آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و همینطور از طرف مقتدی صدر که البته خطابش به ایران هست، باید با این اوصاف در انتظار چه آینده‌ای برای گروه‌های شبه نظامی عراقی که گفته میشه به ایران هم وابسته هستن باشیم؟
بنظر میاد که با توجه به کل روندهایی که در عراق پیش رفته ظرف یکی دو سال اخیر، بیش از پیش اعتراض ها علیه به اصطلاح این که صحنه سیاسی عراق تیول گروه ها و دستجات قومی و مذهبیه و خودش یک عامل اصلی ناکارآمدی دولت بوده، تا حالا اینها به اعتبار همین هاست که آقای الکاظمی اومده سر کار و به امروز هم هنوز هم البته نتونسته پاسخگوی و مطالباتی باشه که در اون اعتراضات مطرح شده و هنوز هم ادامه داره. تو این چارچوب طبیعیه که مثلا یک کشور نه تنها در عراق بلکه در لبنان هم برای اینه که بتونه اقتدار ملی خودش رو احیا بکنه، برای اینکه دولت بتونه با زبون واحدی حرف بزنه، اصولا وجود گروه‌های شبه نظامی که با همین تکتکی و سلاح خودشون میتونن در صحنه سیاسی نقش بازی بکنن، تحمیل بکنن خواستشون رو، اینها رو بیش از پیش محدود بکنه. به نظر میاد الان شرایط مساعدی پیش اومده، یعنی که بیش از پیش آقای الکاظمی در این جهت پیش بره، به خصوص که خب ایران هم که حامی اینهاست ناشی از مسائل مختلفی در شرایط ضعف بیشتری قرار گرفته و این نیروها مجبورن که بیش از پیش شاید اینجا یا اونجا اول در خودشون شکاف ایجاد شده، همشون لزوما از ایران تبعیت تمام و کمال نمی کنن، بعدن خب ملاحظات مثلا ملی عراق رو بیش از اون اهمیت میدن که در رابطه با ایران بخوان وارد عمل بشن. یکم چهار مجموعاً دولت آقای الکاظمی وضعیت بهتری داره که این نیروها رو در جهت مهار کردنشون، ادغامشون در نیروی ملی، ارتش ملی اینها پیش بره.
خیلی کوتاه بفرمایید، منتظر چه استراتژی جدیدی از طرف جمهوری اسلامی باید باشیم با این اوصاف؟
بذارید که ایرانی ها صرف نظر از اون حمله که کردن به اسد، آنچنان امکانات و گزینه هایی برای اینه که حداقل به پایگاه اجتماعی خودشون راجع به انتقام گیری بابت آقای سلیمانی پاسخی بدن ندارن. به خاطر همین هم عمدتاً تاکید گذاشتن روی اینه که اگر ما به این مطالبه دسترسی پیدا بکنیم که آمریکایی‌ها از عراق برند، برای ما بزرگترین انتقامه که خب این هم به نوعی برمیگرده به دولت عراق و خواست مردم.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت در ایران 7:30 هست و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کلیات لایحه بودجه 1400 با توجه به اثرات تورمی بالای آن در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر مجلس بودجه را تنها برای چند ماه و به اصطلاح چند دوازدهم تصویب کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و در مورد دلیل اختلاف مجلس و دولت بر سر بودجه پرسیدم.
اگر ظاهر ماجرا رو بخوایم ارزیابی کنیم، خب ظاهرا این است که کسر بودجه دولت بسیار زیاد است و دولت در تعیین و برآورد درآمدها بیشتر از اون که به واقعیت توجه داشته باشه به یک گشایشی در آینده و با توجه به تحولات در کاخ سفید چشم دوخته که میتونه باعث لغو یا تعلیق برخی از تحریما بشه و درآمدهای نفتی ایران رو بالا ببره. این مرکز انتقادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به بودجه داره. اما نکته‌ای که اینجا مخفول مانده اینه که خب مرکز کمتر توجه میکنه که اون چیزی رو که دولت رو وادار کرده که به این مسئله، یعنی بالا بردن یا ارزیابی بیش از اندازه درآمدها به پردازه، هزینه های افسار گسیخته‌ای که به هر حال باعث شده که دولت به این برآورد بیش از اندازه درآمدها متوسل بشه و در نتیجه به نظر میاد که هم مجلس هم مرکز پژوهش ها بیش از این که انگیزه علمی یا انگیزه ای داشته باشه که مبتنی بر یافته های علمی باشه، بیشتر دنبال تنش های جناحی است و الا اگر قرار بود که به شکل منصفانه ای به پردازه به بودجه، قاعدتا می بایست تمرکز خودش رو میگذاشت بر هزینه های بودجه که امکان پذیره کاهش اون و به هر حال اون خیلی واقعی تره تا اینکه فرضاً بپردازه به مسئله درآمدها. بنابراین مشکل هم در درآمدهایی است که دولت در نظر گرفته که به هر حال بلند پروازانه و تا حدی خیال بافی است و از طرف دیگه مسئله هزینه ها. منتها مجلس بیش از این که به مسئله هزینه ها بپردازه، میپردازه به مشکل به اصطلاح درآمدها.
خب راه حل مشکل بودجه چیه؟ ایجاد یک تراز بین این درآمدها و هزینه ها چطور ممکنه؟
از منظر اقتصادی، هم از نظر نظری هم از نظر عملی، در کشورهای دیگه اون چیزی که معمول است این است که دولت ها در چنین شرایطی که کسر بودجه بالاست و می انجامه به امواج تورمی، به هزینه ها و به خصوص هزینه های رانتی می پردازن و اونو کاهش میدن. حال اینکه دولت توجهی به این قضیه نداره و مجلس هم همچنین. بنابراین گفته میشه که فرزند هزینه ها کشش پذیریش بالاست، یعنی میشه اونو سریع و بسیار زیاد کاهش داد، حال اینکه بالا بردن درآمد بسیار دشواره. بنابراین واقعی ترین سناریو و تصوری که میشه کرد اینی که مجلس و دولت با هم کنار بیان و این هزینه های رانتی مثل هزینه و بودجه مربوط به نهادهای مذهبی، امنیتی و اون بخش هایی که غیر شفافه و حتی هزینه شرکت های دولتی رو کاهش بدن تا بودجه به تراز برسه و اینجا نه نیازی باشه که درآمدها رو اونجوری زیاد ارزیابی بالایی داشته باشن و غیر واقعی باشه و نه اینکه کسر بودجه باقی بمانه. حال اینکه دو طرف ماجرا بیشتر بر تمایلات جناحی خودشون در واقع تکیه دارن تا واقعیت‌های نظری و عملی اقتصادی.
اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم آقای علوی، لایحه بودجه امسال با چه مشکلات جدیدی مواجهه به نسبت سال گذشته که ایران همچنان تحت تحریم‌های نفتی و مالی مشابه بود؟
مهمترین مشکل جدیدی که میشه در بودجه در نظر گرفت اینه که به هر حال دولت به خاطر تورم مجبور شده که این بودجه رو بیش از اون ظرفیت اقتصاد ایران بنویسه و طبیعی است، یعنی بیش از سال گذشته، هرچند این امر هم به یه معنا میشه گفت سابقه داره در گذشته، ولی همینطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری از اقتصاددان‌های مستقل هم میکنن، ساختار بودجه همان است که بوده، حالا با کمی بالا و پایین بردن ارقام. چرا؟ برای اینکه بودجه در نهایت مبتنی است بر ساختار اقتصاد ایران که اون هم ساختار متسلبی است، بسیار سخت است و نمیشه دگرگونش کرد. بنابراین با یک تفاوت‌های اندکی ساختار همون ساختار راندی است که در سالهای گذشته هم به نحوی به اصطلاح وجود داشته.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان این مجله رسیدیم. برنامه بعدی مجله صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد. براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. ایام بکام.
صدای دیگر،
صدای زنان.
همین هفته پیش بود که از آخرین آمار ازدواج دختر بچه ها گفتیم و اراده جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت که مهمترین ابزار خود را ازدواج زود هنگام دختران می داند. این هفته هم بار دیگر با صدای دیگر و باز هم ازدواج دختر بچه ها همراه ما باشید. از شبکه های اجتماعی تا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، از دختر بچه‌ای که از درخت گیلاس می‌چیند و از عشق 13 سالگی‌اش می‌گوید تا سخنان مشاور عالی وزیر بهداشت، همه ابزارهای جمهوری اسلامی در حالی برای تبلیغ ازدواج دختر بچه‌ها بسیج شدند که ایران نه تنها درگیر همه‌گیری کرونا است، بلکه تحریم‌ها کمر اقتصاد را هم خم کرده است. از سوی مدارس آنلاین برگزار می‌شوند و در خانواده‌های مردسالار اگر یک موبایل در خانه باشد، آن هم سهم پسر خانواده است که در کلاس‌های درس شرکت کند و دختران تماشاگران باشند. از سوی دیگر 70% کسانی که در اثر کرونا شغلشان را از دست دادند زن هستند، زنانی که خانه نشین شدند و حالا جمهوری اسلامی از فرصت این خانه نشینی برای تبلیغ فرزندآوری استفاده می‌کند. مهم نیست 12 ساله باشی یا 54 ساله، مهم نیست که آرزوهایت برای زندگی چیست و چه اهدافی را دنبال میکنی، کافیست زن باشی و تخمک داشته باشی که به گفته مشاور عالی وزیر بهداشت وقت بچه دار شدن توست. صدای محمد اسماعیل اکبری، مشاور ارشد وزیر بهداشت، را در یک برنامه تلویزیونی با هم بشنویم.
زن از زمانی که تختانش فعال میشه تا زمانی که تختانش دیگه فعال نیست میتونه بارور بشه. این در همه زنا این نیست که از 10 سالگی تا 54 سالگی همشون تختانشون فعاله. یکی 12 سالگی میشه، یکی 13 سالگی میشه، به طوری که ایران قانون وضع کرد 13 سالگی رو مبنا قرار داد، ولی ما روزداریمون رو 9 سالگی تمام، یعنی 10 سالگی در حقیقت مکلف شرعی میدانیم. چرا؟ چون در طبق عرف فیزیولوژی انسان اونجوریه. حالا بعد کسی میره از اون مقلدش مجوز میگیره که آقا این بچه کوچیک 9 سالگی شما برو 10 سالگی بده، 11 سالگی بده، ولی اون رو خدا اونجوری خلق کرده. به محض که اون نشانه ها پیدا شد ایشون شده خانم. آخه این حرفای مفتی به منی که این همه حالا بیا برو ارمی تو دنیا دارم بیار بگن که ایشون میگه کودک همسری و از این مزخرفات. اما یک نکته ای رو که پشتوانه علمی داره، سطح استروژن که معنی زنیت و مسئله باروری و ضمناً سطح استروژن هرچی بالاتر باشد خطر آفرین است، در سن زیر 30 سالگی 30% بیشتر از سن زیر 20 سالگی. یعنی اگر قرار شد من به عنوان یه بیولوژیست توصیه به باروری بکنم، باید بگم تو سعی کن زیر 20 سالگی باردار بشی.
سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، این سخنان را برآمده از دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی می‌داند.
به نظر من برخورد جمهوری اسلامی به مسئله سن ازدواج زنان پیش از هر چیز به نگاهی برمیگرده که نظام سیاسی در ایران به زن و نقش‌های اجتماعی اون داره. برای جمهوری اسلامی اصلی ترین نقش‌های زنا عبارت است از همسری و مادری، و به همین خاطرم از همون سال 1357 موضوع سن ازدواج دختران مسئله ساز شده و از 18 سال در اون زمان به 13 سال کاهش پیدا کرد. توجیهی که جمهوری اسلامی برای سیاست‌های خودش در این حوزه داره در کنار مسائل دینی موضوع بیولوژیکه، یعنی سنی که دختر از نظر جسمی آمادگی رابطه جنسی و بچه دار شدن رو پیدا میکنه. اظهارات آقای محمد اسماعیل اکبری مشاور وزیر بهداشت هم از همین جنسه. به نظر میرسه گویا بلوغ اجتماعی شخصیتی هیچ نقشی در موضوع همسر یا مادر شدن ندارن و زن در این وسط فقط یک ابژه و وسیله جنسیه. مسئله فقط مسئله رابطه با جنس مخالف یا عاشق شدن نیست، مسئله به عهده گرفتن مسئولیت خطیریه که به نقش‌های مادری و همسری میتونه در جامعه برگرده.
در همه سالهایی که مسمومی ابتکار بر مسند معاونت حسن روحانی در امور زنان و خانواده تکیه زده، جز چند شعار تکراری عمدتاً صدایی از او شنیده نشده است. اما این بار سخنان مشاور وزیر بهداشت چنان تکان دهنده بود که او را نیز به واکنش واداشت. مسمومی ابتکار در واکنش به سخنان محمد اسماعیل اکبری مشاور ارشد وزیر بهداشت گفت: چطور یک کودک زیر سن قانونی نمیتواند حساب بانکی، حق رأی و گواهی نامه داشته باشد اما برای امر مهم ازدواج توانایی دارد؟ او سپس این پرسش را مطرح کرده بود که آیا خود شما حاضرید اجازه دهید دخترتان با مردی با اختلاف سنی زیاد ازدواج کند؟ واقعیت این است بر اساس قوانین موجود هیچ محدودیت سنی برای ازدواج دختر بچه ها وجود ندارد و پدر می تواند در هر سنی دخترش را وادار به ازدواج کند. لایحه محدودیت سن ازدواج دختران نیز که مدت هاست مسمومه ابتکار از آن می گوید از سال 97 تا کنون در هیئت دولت معوق مانده است. مسمومه ابتکار یک سال پیش وعده داده بود که این لایحه در مجلس مطرح خواهد شد.
موضوع ازدواج زیر 13 سال که من فکر می‌کنم همه متفق قولن که باید یه جوری این متوقف شه، چون آماری که در این زیر 13 سال بسیار نگران کننده است و آسیب‌های جدی از نظر روحی و جسمی برای بچه‌ها می‌تونه وجود بیاره و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آماری هم داده که میزان طلاق در این گونه ازدواج‌ها خیلی بالاست. بنابراین این گونه ازدواج ها ناپایداریش هم خیلی زیاده. پس اینو باید خیلی روش کار و ما کار میکنیم. یه لایحه هم ما آماده داریم میکنیم، به زودی ارائه خواهد شد.
از روزی که مسمومی ابتکار این سخنان را بر زبان آورده بیش از یک سال می گذرد اما هنوز هیچ خبری از لایحه محدودیت ازدواج دختران زیر 13 سال نیست و همچنان این دختران به جای سر میز مدرسه پای سفره عقد می نشینند. سعید پیوندی در مورد تبعات فرهنگ اجتماعی ازدواج دختر بچه ها می گوید:
مسئله اصلی در بحث ازدواج های زودرس بلوغ اجتماعی و شخصیتیه و طبیعیه که وقتی مادری خودش تحصیلات ابتدایی داره و طبق قوانین بین‌المللی هنوز کودک به شمار میره، نمیتونه به طور واقعی نقش مادری را آنگونه که دنیای امروز و نیازهای کودکان دنیای امروز اقتضا میکنه ایفا میکنه. دختری که در سن پایین ازدواج میکنه، حتی از نظر بهداشت چه برای خودش و چه برای فرزندش، از آموزش ها و دانش لازم برخوردار نیست و اگر به وضعیت اجتماعی این دختران هم توجه کنیم میبینیم که اونا بیشتر به خانواده های تهی‌دست تعلق دارن و فقر باعث این ازدواج ها شده. در نتیجه از اون حمایت های اجتماعی هم برخوردار نیستن و نمیتونن اون مادری باشن که یه جامعه قرن 21 انتظار داره برای بچه هایی که در آینده باید در واقع درس بخونن، آینده بسازن، بتونن مهارت های لازم رو فرا بگیرن، به دانشگاه برن و همه اون وظایفی که یک انسان اجتماعی در قرن
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، در 3 ماه اول سال جاری بیش از 190 هزار ازدواج ثبت شده که از این میان حدود 56% زوجین یعنی مردان و زنان در سنین 20 تا 39 سال بودند. در این میان بالغ بر 7000 ازدواج دختر بچه 10 تا 14 ساله و حتی یک ازدواج دختر بچه کمتر از 10 سال هم به ثبت رسیده است. سعید پیوندی در مورد فراوانی این ازدواج ها می گوید:
برآوردهای آماری دهه 90 نشون میدن که به طور متوسط ما در سال 35 هزار دختری داریم که زیر 15 سال ازدواج میکنن، یعنی به جای رفتن به مدرسه و ساختن آیندهشون به خونه شوهر میرن و خیلی از این ازدواج های زودرس هم بیشتر شبیه فروش دختران به مردان توسط خانواده‌های تهی‌دست و در حقیقت بر طبق قوانین بین‌المللی مصداق کودک آزاریه. این موضوع یک واقعا آسیب جدی و یک فاجعه اجتماعی، برای اینکه ما هزاران مادری داریم در ایران، هزاران دختر کم سن و سالی داریم که طلاق گرفتن با بچه یا بی بچه، و یا بیوه هایی داریم که 15-16 ساله هستن برای اینکه سواران مسنشون فوت کردن.
به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.